أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فانصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. در جریان وجود مبارک یوسف سلام الله علیه با زن عزیز مصر اون حالت که پیش آمد، زن عزیز مصر دید در وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دو اصل قاطعی است. یکی جمال او که طمع آور است، یکی عقل و زهد او که یأس آور است. در اثر جمال او طمع میکرد، در اثر عقل و زهد او ناامید بود، هیچ راهی برای حل مشکل نداشت. از طرفی هم عیب‌جویی برخی از زنان مصر او را رنج میداد. این صحنه مهمانی را فراهم کرد تا هم خود را معذور بدارد، نه تبرئه کند، و هم دیگران را در این گرایش همتای خود قرار بدهد و قصد ملامت اونها هم نداشت. خواست بگوید اگر سرزنشی هست بر شما هم هست، ولی جای سرزنش نیست. اون صحنه مهمانی که تشکیل شد، اون زنها دستاشون رو بریدن. زن عزیز مصر گفت این همان است که شما مرا ملامت میکردید بعد اینکه دستاشون بریده شد، یعنی اگر ملامتی هست بر شما هم هست، بر شما به طریق اولا، برای اینکه شما یک بار دیدید دستا را بریدید و من سالهاست که با او مانوسم، چگونه گرفتار نشدم. لذا با اون جریان قبلی خیلی فرق میکنه. جریان قبلی این بود که فعل فیاس یده حال دلباب دم در وجود مبارک یوسف با زن عزیز مصر، عزیز مصر رو دیدن. در اونجا این زن دست در تبرئه خود بود که من به او دلبسته نبودم، او قصد تجاوز داشت. یک، و اگر کسی قصد تجاوز داشته باشد با تنبیه بشود. دو، تنبیه او هم یا زندان است یا عذاب علیم. این سه. اما در این صحنه کاملا اوجا برگشت، سخن از تجاوز او نیست، سخن از فرار اوست. در اونجا ادعا کرده بود که او حمله کرد، در اینجا اعتراف میکند که او فرار میکند، همیشه از من فرار میکند، من او را دعوت کردم، دعوت میکنم. پس یه تفاوت جوهری بین این دو برخورد هست. اونجا که فعل فیا سید حالد الباب همه گناه ها را به یوسف سلام الله علیه متوجه کرد، او رو متهم کرد، و خودش را به عنوان صاحب قدرت معرفی نکرد و به طور کلی گفت اگر کسی قصد تجاوز داشت باید تنبیه بشود، تنبیه او هم یا زندان است یا عذاب الیم. اما در اینجا همه کارها را به خود متوجه میکند، بل مطابقه یا بل التزام. بعد از اون صحنه به زنها میگوید انا راوتو فاستعصم، یعنی از این طرف گرایش بود از اون طرف گریز. این یک. بعد خودش را به عنوان مقتدرانه و آمرانه معرفی میکند، میگوید که لئن لم یفعل ما آمره. این دو دیگه نمیگوید که جریان زندان را با شوهرم در میون میگذارم. با فعل مؤکد بدون تأکید ثقیله، بدون اینکه بگوید من از کسی میخواهم یا محکمه مراجعه میکنم، حکم زندان او را اینچنین صادر میکند. اگر چیزی که من امر میکنم او انجام ندهد، یقینا جزء مسجونان است، امرم هست، نه امر غائب. اون امر به ارتکاب است، این امر به زندان. لئن لم یفعل ما آمره، این عنوان امر را دارد. لیسجننه مصداق امر است، امر غایب است، منتها با فعل مجهول. یعنی او کوچکتر از آن است که من بگویم برو زندان، او حتما زندانی خواهد بود. بانون تأکید ثقیله. و از طرف سابق بین زندان و عذاب با او عهد شد که الا ان یسجنه او عذاب علیم، که اون تعبیر مستر کرد این است که ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا سجن او عذاب علیم. ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجنه، یعنی الا سجن او عذاب علیم، که عطف اون اسم بر این اسم روا باشد، نه اینکه اون اسمی بر فعل یاد شده است. وقتی اون فعل مضارع تعویل مصدر رفت میشه اسم، قهرن این چینی قاعد شد که ما جزاء من اراد به اهل که سوءن الا سجن او عذاب علیم. اما اینجا دیگه سخن از او نیست، سخن از واو است. لیسجنن ولی یکونم من الساغری، یعنی اون عذاب روحی، اون شکنجه ها یا اون تحقیر یا هرچه هست، اون در کنار زندان رفتن او هم هست. این طور نیست که یا این باشد یا اون، بلکه هم این است و هم او. از اینجا معلوم می شود که او در امور خانوادگی بر شوهرش مسلط بود، به سمتی هم داشت، نه تنها در مسائل امور خانوادگی، تو مسائل سیاسی و تو زندان و اینا هم داشت. این یه بخش. بخش دیگر نقش زنهای مصر بود، یعنی این زنهایی که در جلسه دعوت حضور داشتن. این سه تا احتمال هست، چون که سه تا قول هم در مسئله هست. یه احتمال این که این زنها یوسف سلام الله علیه را به خود دعوت می کردن، همونطوری که زن عزیز مصر یوسف را به خود دعوت میکرد. احتمال دیگر این که این زنها بعد مشاهده اون صحنه و تهدید، یوسف سلام الله علیه را تشویق میکردن که به خواسته نامشروع زن عزیز مصر پاسخ بدهد. دعوتشون به انجام خواسته امرأه عزیز مصر بود که میگفت خود را به زندان نینداز، ترحمن علا یوسف، او رو تشویق میکردن که بین خواست تنده بده. احتمال سوم جمع بین الامرین است، یعنی هم به خود دعوت میکردن، هم میگفتن به این که به کار او تندر بده. اینا ثبوتن ممکن است، قول هم هست. اما استفاده احد الاقوال علی تعیین کار آسانی نیست. برخی از اخبار مرسل به این وزان آمده است که این زنها وجود مبارک یوسف را سلام الله علیه را به خودشون دعوت میکردن. آیات قرآن هم دو طایفه است. یک طایفه تأیید میکند که این زنها وجود مبارک یوسف را به خودشون دعوت میکردن. اون آیه است که دارد رب سجنو حب و الیه مماید اوننی الی و الا تصرف انی کیدهنه اسب و الیهنه، یعنی عمل الیهنه، میل پیدا میکنم و گرایش پیدا میکنم. اینجا ظاهرش این است که اونها به خودشون دعوت میکنن. بخش پایانی این قصه که جریان آزادی وجود مبارک است یوسف در از زندان است، اونجا تأیید میکند که این زنها به خودشون دعوت نمیشدن. وقتی وجود مبارک یوسف از زندان میخواست آزاد بشود، آیه 49 بعد، وجود مبارک یوسف وقتی که دید پیک پادشاه مصر آمد به زندان و میخواد او را از زندان بیرون بیارد، فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربک، وجود مبارک یوسف به این پیک فرمود برو از این سلطانت سؤال بکن، فاسأله ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهنه، این زنها که دستشون رو بریدن، چه دستشون رو بریدن، از این زنها سؤال بکن که حق با کی بود. اگر این زنها طرف دعوا بودن دیگه شاهد نمی شدن. کیدی که در این مسئله به اینها اسناد داده می شود، مراودهی که به اینها اسناد داده می شود، از راوتونه، این برای این بود که عزیزن اون عزیز مصر یا شریک جرم برای همسرش پیدا کند یا لبه سنگین رو متوجه زنان مصر بکند. ولی وجود مبارک است مصر که یوسف که از مخواست از زندان بیرون بیاد، همون بید از این زنها سوال بکنید که قضیه چیه، و اگه زنها طرف دعوا بودن، خود زنها به خود دعوت میکردن، یه طرف قضیه خود این زنها بودن، خب دیگه نمیفهمد از این زنها بپرس که. معلوم میشه اینا تو اون صحنه بودن، دیدن به این که زن عزیز مصر است که فساد را دامن میزنن و تهدیدم از ناحیه اوست. تمام اساس زندان رفتن وجود مبارک یوسف همین قصه بود که بین او و زن عزیز مصر گذشت، نه بین او و زنان مصر. بنابراین این دو سه احتمال هست، دو سه قولم هست، آیات هم دو طایفه هست و نقش تعیین کننده هم ندارد. اون چه که مهم است دعوت خلاف بود از یک سو، استقامت وفاق بود از سوی دیگر. بله دیگه، یعنی عزیز مصر برد تحقیق بکند از این زنهایی که قطعا نایدیه هنه. خب زنها اگه طرف دعوا باشن که انکار میکنن. اگر زنها خودشون مشکل داشتن به طرف دعوا بودن، اگر عزیز مصر می آمد از این زنها سوال میکرد، این زنهای خودشون مشکل داشتن که اینا معلوم میشه که بنوان شاهد مطرحن، نه بنوان طرف دعوا. مشکل مال اینا نیست، مشکل فقط مال امرأه عزیز مصر است. بله اون خبر مرسل رو دیدم. بله اما وقت این وقتی که وجود مبارک یوسف میخواد سوال کند، حرف او معیار است. حرف عزیز مصر که در بعض از کتابهای تفسیری هم آمده کان قلیل غیره، یا آدم کم غیرتی هم بود، این الفاظ برمیگردونه. اگر اون زنها مثل عزیز مصر خودشون طرف دعوا بودن، خب حالا از اون زنها سوال بکنه که چی؟ معلوم میشه این زنها طرف دعوا نبودن. اونی که طرف دعواست زن عزیز مصر است، اینی که بیگناه است و متهم شخص یوسف سلام الله علیه. نه نه حالا محکمه میخواد علنی بشه، خودشون در داخل ممکنه فهمیده باشن، اما وجود مبارک یوسف سلام الله علیه میخواد در فضای مصر رو علنی کنه. بعد هم فهمید که این رو آینده خوبی از این رؤیا و اینها پی برد به این که این رو میخواد به سمتی برساند. خب یه کسی میخواد به اون صدارت برسد، از زندان برسد با سابقه سوء و با تهمت، خب حاضر نیست این کارا بکند. که یک کسی میتواند اون کشور پهناور مصر را که 7 سال گرفتار بحران قحطی بود با یک کادر عمیق اداره کند که از هر گزند مسئول باشد، این عاقلانه صبر کرد. وگرنه یه زندانی رو بگن که بیا بیرون، این شیفته بیرون آمدن است. این گفت تا برات من ثابت نشد، نزاهت من، قداست من، علم من، ایمان من ثابت نشد، نمیام بیرون. تمام این تلاش رو کرده برای این که این وقت هستی که میگه خب خدا میداند، ما با خدا معامله کرده، اون راه دیگه است. اما یه کسی میخواد یه کشوری رو بسازه، با شهرت بد که نمیشه کشور بحران زده رو ساخت. این از هر نظر سعی کرده، گفت از زنها بپرس. خب اگه زنها طرف دعوا بودن، چنین لو رفته بود، خود اونها هم متهمه بودن که مشکل حل نمیشد، اونا میگفتن بله او انقدر کار بد کرده. بله این رفته از زنها رو احضار کرده، گفت چه کید کردی؟ پس معنیش اینه دیگه، ما بال نصفه ای را از کی تحقیق بکنن؟ از بیگانه‌ای که تو جریان نبودن. خب کسی دستش بریده است، از کجا تو اون مجلس بریده شد؟ از کجا از دیدن جمال یوسف بریده شد؟ یعنی کسی خبر نداشت که از کجا مسلم بود؟ کی فهمید که اینها خب چند تا زن در شهر پهناور مصر، برای چند تا زن دستشون بریده است، هر کدام تو آشپزخونه و آبدارخونه مشغول پذیرایی، ممکنه هم که اتفاق افتاده باشه. از کجا معلوم می شود که این زنها با هم بودن؟ یک، قطع عیدی اینها هم تو مجلس بود، و سبب قطع هم مبهوت شدن در جمال یوسف سلام الله علیه بود. اونجا که مشکل دیگری داریم که شما بعد از تعطیلات رو بحث بشه، اون مشکل معنیش اینه که در جریان یوسف سلام الله علیه توطئه مشترک زن و مرد بود. در همون آیه که خوندید ندارد ثم بدا لها، یعنی امرأه عزیز، لهنه یعنی این نسبه، لهو یعنی خود عزیز، دارد ثم بدا لهم، اصلا سخن از لهم نبود، این چی یورو شد الان جمع مذکر سالم پیدا شد. این یه بحث دیگری داره. تو این توطئه زندان انداختن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه گروه فراوانی سهم داشتن. اما الان که به این مقطع رسیدیم که آیا زنها به خود دعوت میکردن یا به امرأه عزیز دعوت میکردن یا مشترک، وجوه و احتمالات و اقوال، خبر مرسلی هم هست که دلالت دارد که اون زنها به خود دعوت میکردن. آیات قرآن هم دو طایفه است، یک طایفه ظاهرش این است که زنها به خود دعوت میکردن، برای که در اصب و الیه نه، یک طایفه این است که نه، اینا طرف دعوا نبودن. بزا وجود بارک یوسف سلام الله علیه گفت از اون زنهایی که دستاشون رو بریدن تحقیق بکنید. خب اگه اونا طرف دعوا بودن، خود اونا دعوی داشتن، متهم بودن، به خودشون دعوت میکردن که سوال کردن از اونا مشکل حل نمی کند که. منتها وجود اون بارک یوسف سلام الله علیه یه جور سخن میگوید، اون مرد زلیخا یعنی عزیزی مصر که گفتم کان قبیل الغیره، یه جور تحقیق میکنن. این ما خط بکنه از را و تنه دارد، منتها را و تنه لانفس کنه یا را و تنه لمرأت العزیز، اینم فیه وجهان و احتمالان. عمده آن است که قداست وجود مبارک یوسف در کل این صحنه ثابت است. استقامتشم ثابت است. اما جریان رب سجنو احبو الیه این دعاست یا مناجات است؟ این سوال است یا دعاست؟ دعا هست، با خدا گفتگو کردن است، اما چیزی از خدا خواستن است یا عرض حال است؟ برخی از مفسران گفتن یا چون یوسف خودش زندان خواست زندان به سرش آمد، اولا این بود که زندان نخواست. بیان سیدن استاد رضوان لعلی است که این گفتگوی با خداست، دعاست نه سوال. ما یه خواندن داریم، یه خواستن. البته غالب یا همه این خواندنهای ما همراه با عرض حاجت است. چیزی از خدا میخواییم بالاخره؟ نمیشه که ما با خدا گفتگو کنیم به چیزی نخواهیم. بخواه فقیر من که لا یملک و الا دعا، یقینا چیز میخواد، اما این رو نمیخواد. در اون صحنه با خدا راز و نیاز میکند، بیاد معاذ الله، معاذ الله دعاست، دعا غیر از سؤال است. یعنی خدایا تو پناهگاهی، من پناه بده. این معاذ الله که جمله خبریه نیست، که او پناهگاهی دارد. او پناهگاهی دارد، الان چیکار باید کرد؟ یعنی خدایا راه بده من برم تو پناهگاه. مثل والله المستعان هم همین است. نه اینکه خدا مستعان است، اگر کسی مستعین باشد به او کمک میکند. خیر، باید ما میخوام وصف بکنیم. نه خیر، معنیش خدایا تو که مستعانی، ما هم که محتاج و مستعینیم، به اول ما عنایت فرما. این دعاها اون سوال رو هم به همراه دارد، لکن سوال این نیست که من راضیم برم زندان، برم زندان ببر. عرض کرد خدایا اینا مرا مخیر کردن بین گناه و زندان، خب من زندان رو ترجیح میدم. نه اینکه خدایا برای من زندان مقدر بکن. رب سجنو احب و الیه مما یدعوننی، این عرض حال است و دعای به معنای تأدب است، نیایش از یک سو عرض فقر خودش و غنای ذات اقدس الله است. خواستن از جمله بعد شروع میشه و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن. خب بالاخره اگر کسی معاذ الله قائل بود که انسان ولو انسان کامل، نبی یا ولی، به ذات معصوم است، خب میشه خدا. اونی که به ذات منزه از نقص است فقط خداست. غیر خدا هر که هست به عنایت خدا منزه دیگه. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد. منتها خدای سبحان این فضل را میداند به کی بدهد. این ذالک فضل الله یعطیه من یشا. این دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل. خدای سبحان با حکمت کار انجام میدهد. با حکمت بدونه به کی بده، به کی نده. با هر وسیله ما بخواهیم خدای سبحان کاری را بر خلاف حکمت بکند، شدنی نیست. گرچه فرمود وابتغوا الیه الوسیله، ما با توسل به ولایت، صوم، صلات، هر کاری که به عنوان وسیله مقرر شده است انجام بدیم که خدای سبحان یک کاری را برخلاف حکمت انجام بدهد، نمی کند. یا من لا تبدل و حکمته الوسائل. ده ها بار وجود مبارک یوسف امثال یوسف را آزمود، دید اینها مستقیمند. بعد در مورد خطر حفظ می کند. مثلا اگر کسی یک راننده 30 سال 40 سال کاملا مواظب باشد که مال مردم، جان مردم، ارز مردم رو مال و جان خود بدونه، حفظ بکنه، تون نره، به کسی آسیب نرسونه، تصادفی نکنه، یه وقتی اگر کنار در رو افتاد و فیض الهی یه سنگ رو جلو اتوبوسش گذاشت و نگذاشت تو در رو سقوط بکنه، این جای تعجب نیست، چون 30 سال این آقا امتحان داده. اونی که تو دره داره سقوط میکنه اون کار فقط کار خداست که جلوشو بگیره. کی میتونه جلوی اتوبوس تو دره رفتارشو بگیره؟ کی میتونه به سنگ فرمان بده یه قدی جلوتر بیا جلوی رو بگیر؟ این همون روایتی که مرحوم شیخ طوسی رضوان داره نقل کرده در زیل آیه که برخی از سنگها ابن منها کل هجاره و اشد و قصبه، برای اینکه برخی از سنگ هستند لما یهبت و من خشیت الله. اونجا این روایت را هم جناب زمخشری نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی رضوان داره، که وجود معلق پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که یک سنگی بود در جاهلیت، هر وقت من از کنارش رد می شدم کان یسلم علی و انی لاعرفه الان، الان من اون سنگ رو می شناسم. و شیعه ها نقل کردن، سنی ها نقل کردن. خب یه سنگی که قبل از نبوت وجود باری پیغمبر به اذن خدا میدونه آینده چه خواهد شد، هر وقت پیغمبر رو ببینه سلام بکنه، این سنگ همان است که به این منها لمایه به تو من خشیت الله. حالا یه همچه سنگی در یه جایی به فرمان و خدای سبحان جلوی اتوبوس افتاده رو بگیره و نگذاره این قرار شد، این میشه کرامت. بله، اون هم اول کلام است. تو بحثای قبلی هم راضی کردی که با خبر مرسل ما حکم استحبابی فقهی نمیتوانیم صبر کنیم، که رسد به فقه اکبر که تفسیر است. این اخبار مرسل رو توی کتاب ها دارن، اگر یه چیزی موافق با قرآن بود این میشه تأیید. وجود مبارک پیامبر معصوم یعنی هسته یوسف سلام الله علیه که خدای سبحان سنگ تمام گذاشت بود، من المخلصین، نه من المخلصین، من المخلصین است، بدی به طرف او راه ندارد. این انسانی که به جای اعوذ بالله معاذ الله میگوید، این که در تلخترین حال خاطره به غیر خدا متوسل نمیشود، اونجا یه جور با خدا گفتگو دارد، اینجا یه جور. اونجا فقط سخن از دعوت بود، اما اینجا یه توطئه تقریبا شهری است. اونجا یک زن بود به نام امرئه عزیز، قالت هیت لک، قال معاذ الله انه ربی انه احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اینجا یه توطئه عمومی است. برخی از توطئه را اینجا نقل کردند، گوشی از توطئه همان است که تازگی اشاره شده. عده از مردها هم پشت صحنه بودند که بالاخره اینها در این توطئه سهم داشتند، که در ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، این که او را زندانی کنند. چون دفعتاً ببینید نام یه ده مرد ها اینجا مطرح میشه، این اصلا تو صحنه نبودن. خب اینا چی کارا بودن که آمدن زندان کنن وجود مبارک یوسف رو؟ زندانی کنن، حکم به زندانش صادر کنن یا در زندان بردنش نظر بدن، اینا چی کارا بودن؟ معلوم میشه یه گروه علیه این در توطئه میکنن. اینجا وجود مبارک یوسف عرض کرد خدایا اون سابقه من که گفتم معاذ الله، اونجا هیچ که نبود. اما اینجا که خیلی ها فهمیدن، اونجا که هیچ که نبود گفتم معاذ الله، اینجا میگم معاذ الله، ولی بالاخره همونطوری که اونجا کمک کرده اینجا باید کمک بکنی. یه وقت هست یک فیضی نصیب کسی میشود، او با اون فیض مستمرن میموند، یه وقتی نه، فیض خدا لحظه به لحظه و آن به آن و روز به روز و شب به شب و مقطع به مقطع و مورد به مورد است. اینجا عرض میکنم خدایا اونجا هم که من به تو پناه بردم پناه دادی دیگه، اینجا هم به تو دارم پناه میبرم. منتها اینجا مستا حمل شایع استعاذه است، اونجا عنوان استعاذه بود معاذ الله، یعنی به تو پناه میبرم، اینجا هم یعنی به تو پناه بردم. برای اینکه توطئه خیلی مهمه. خب یک جوان از اون طرف، اون زن هم گفتن زیبا بود، مقتدرم بود، در قبالش تهدید به زندان هم هست، همه زنها دعوت کردن، حالا یا به خودشون یا به امرئه عزیز یا مشترک. بالاخره این توطئه سنگین با لطف تو باید حل بشود، اگر اون لطفت نباشد خب بالاخره سوال میلازد دیگه. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. وجود مبارک هسته امیر سلام الله علیه تمام خطبه قاصد دارد که دو فرشته از فرشته های مهم الهی از دوران خردسالی مواظب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند. ملدن فتامهی، همین که از شیر گرفته شد، دو تا مأمور بزرگ الهی محافظ عزت بودند. بالاخره معصوم معصوم هست، اما ذاتن معصوم است که میشه الله معاذ الله. به عنایت الهی معصوم است، آری به عنایت الهی معصوم است. بعد از امتحانها اینها این چنینن، چندین بار اینا رو می آزماین، بعد معلوم می شود که اینا شایسته محبت هم. اون جامعه شده کرده که به جامعش رب سجنو احب و الیه مم ماید اوننی الی به الا تصرف انی کیده ها. نه اون سجده که خودش با من استقبال میکنم، برای ما چیزی نیست، بخواه زندان ببرن زندان برن، اما اون یکی مهمه، اونو ما نمیتونیم تحمل بکنیم. رب سجنو احب و الیه مم ماید اوننی الی و الا تصرف انی کیده ها نه اصف و الیه نه. بله این کارو میکنم، اما خب این لحظه به لحظه، تو اگر یه وقت من ذاتن این طورم معاذ الله، خب این میشه بی نیاز از امداد الهی، اما لحظه به لحظه در معرض خطره. یه کسی میبینید در تلیعه امری، در تشییع یک شهیدی یا در قسل و غسل یک انسانی یک حالتی بود دست میداد، بعد طولی نمیکشد که افتاد مشکل ها. یه لحظه انسان تصمیم بگیرد یه مطلب است، انسان روز عاشورا مثلا یه جور تصمیم میگیره، شب قدر یه تصمیم میگیره، دو روز دیگه برمیگرده. یه کسی باید باشه اون رو حفظش بکنه، این با خدای سبحان عرض حال کرد، من اینم و این رو تو دادی و همین رو هم حفظ بکن، اگر بگیری ما سقوط میکنیم. این چنین نیست که چه تو بدی چه ندی، ما زندان را بر گرایش به اون طرف ترجیح میدیم، که این که نیست. خب مطلب دیگر این که فرمود در این کریمه ذات اقدس و لا تصف انی کیده نه اسوره نه و اکم من الجاهلین. سیدن استاد رضوان الله اینجا این جهل را در مقابل علم قرار دادن، بعد میفرمان به این که این ناظر به آن است که اسمت یه ملکه علمی است. این سخن حق است، اسمت ملکه علمی است. یعنی انسان وقتی قبح عقاب را، قبح گناه را، قبح خطر پایان گناه را بدونه، مثل همون بیانی که خود استعمی در اون خطبه‌ای که قصه عقیل مطرح هست ترسیم کرده که رشوه گرفتن مثل خوردن قی کرده ی افعی است که بارها این قصه رو شنیدید، خب کسی دست به گناه دراز نمی کنه. سرش اینه که باطن گناه برای خیلی ها روشن نیست. اما اسمت از سنخ عدالت فائقه است. بیان زالش این است که ما دستگاه علمی داریم که اندیشه ها رو او کنترل میکنه که چی بده چی خوبه چی حلاله چی حرامه داره. و دستگاه تصمیم گیری و اراده و نیت داریم که انگیزه ها رو او تعمیل میکنه. اینا کاملا از هم جدا، هیچ ارتباطی هم با هم ندارن، فقط از یک دیگه پیام میگرن، یکی دستور میده که اطاعت میکنه، ولی دوتان یعنی دوتان، مثل چشم و گوش، مثل چشم و دست، نه چشم و گوش، مثل چشم و دست، چشم و پا. بالاخره چشم که دید اینجا راه هست پا میره، چشم که دید اونجا چاه هست پا را نمیره. پا پاست، چشم چشم است، یکی کار ادراکی داره یکی کار تحریکی داره، کاملا مرزشون هم از هم جداست. منتها هرچه انسان بالاتر 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 میره، این دو دستگاه به هم نزدیکتر میشه تا برسه به جایی که علم بشه این قدرت. در ماها این خطر هست، همونطوری که از در چشم و پا یعنی یکی کار ادراکی داره یکی کار تحریکی داره، یکی مأمور فهمیدن است یکی مأمور انجام دادن است، چشم باید ببیند و بفهمد، در این تشبیه و مثال البته فهم مال چیز دیگه است، چشم باید ادراک بکنند، پا باید حرکت کند به انتها کند، و اینا چهار جور است. یه وقت است کسی هم چشمش سالم است، هم پاش سالم است، هم خوب میبیند، هم خوب راه میرود و از خطر محفوظ. گاهی چشم سالم است، پا فلجه، این خوب درک میکند، اما این پای پیجار فلجه نمیتونه بره. گروه سوم به عکس، پای سالمی دارند اما چشم نابینا یا ضعیف. گروه چهارم از هر دو افتادن، نه چشمی دارن که ببیند، نه پایی دارن که بره. تو دستگاه باطن ما همینطوره. ما یه دستگاه جزم داریم که علم و اندیشه و فهم و ادراک و اینا به طولیت بوست. یه دستگاه عزم داریم، اراده و نیت و اخلاص و محبت و گرایش بهده ایناست. در برخی هر دو سالم است، مثل انسان عالم عادل. این عالم عادل هم خوب احکام الهی رو میفهمد و هم هرچه فهمید به خوبی عمل میکند، هم دستگاه جزم او سالم است، این مستنبت است، مجتهد است، محقق است در مسائل علمی، هم دستگاه عزم او سالم است، در تصمیم گیری مشکلی ندارد. گاهی ممکن است در تحقیق و تألیف و تدریس و علم و اندیشه مشکل نداشته باشد، اما دستگاه عزم و فلجه، این میشه عالم فاسق. عالمن عامدن گناه میکند، با اینکه میدونه، تحقیقم کرده، این کار حرام بیان است، اما خوب انجام میده. اونی که باید تصمیم بگیره عزم داشته باشه، اون مشکل جدی داره، ضعیف. گاهی به عکس است، دستگاه عزم خیلی قوی است، هر که بهش بگن عمل میکند، اما تحقیقی نیست، تقلیدی است، ضعیف است، درکش ضعیف است، یه مقدس ساده است، ولی به او بگویی مثلا فلان روز مستحب بس روزه گرفتن، فلان روز چند تا ذکر باید بگید، هر چه در این کتاب ها نوشته باشه به او بگن عمل میکنه بیچاره، منتها رو تحقیق ندارد، از نظر اندیشه ضعیفه. گاهی هم جاهل متحدکن، نمی فهمن نعمل می کنن. دستگاه درونی ما اینا کاملا از هم جدا. ما باید بخش علم را با بخش عمل نزدیک بکنیم. این العقلو ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجهان، متولی عزم است و اراده است و اخلاص است و مانند اون. این افلاطون تفکرون و اینها متولی اندیشند و جزم. انسان عاقل کامل هر دو رو با هم جذب میکنه. این یه مطلب. عصمت در اولیای الهی هم تو بخش علمی راه دارد، هم در بخش عملی. افراد عادی، حالا چه فقیه چه حکیم، اینا معصوم نیستن، نه در بخش علم نه در بخش عمل. در بخش علم معصوم نیستن، خیلی چیزا رو ممکن اشتباه بکنن، بد بفهمن، اما اون کسی که پیامبر است، امام است سلام الله علیه ما، این معصوم است، نه بد میفهمد، نه بد ضبط میکند، نه نسیان دارد. تو بخش اندیشش تأمینه. تو بخش عمل هم که عدل از این سنخ است، افراد عادی ممکنه عمدن خلاف نکنن ولی سهوان خلاف میکنن و حدیث رفت بر میدارد، ولی انسان کامل کن نبی و الوسیه به السلام، اینا تو بخش عمل هم معصومن، یعنی نه تنها عمدن خلاف نمی کنن، سهوًا هم خلاف نمی کنن، برای اینکه اون حضور تامی که دارن سهو در دستگاه اینها راه ندارد. کارهایی رو که انسان خلاف انجام میداد، گاهی رو جهل علمی اوست، گاهی روی جهالت عملی اوست. در بخش وسیع از آیات قرآن کریم که سخن از جهالت هست، جهل است، این جهالت عملی است، نه جهالت علمی. درد که لیست توبتو للذین یعملون سوء بجهالتن، یا انما توبتو لله للذین یعملون سوء بجهالتن ثم یتوبون من قریب. کسی که روی جهالت گناه میکند، این جهالت عملی است، یعنی در قبال عقل است، نه در قبال علم. وگرنه جهالت علمی که توبه نمیخواد، رفع اماره علمون، و اگه کسی نمیدونست چی حرام است بعد انجام داده که دیگه معصیت نیست، این حدیث رب شاملش میشه. این که در روی جهالت غیر از جهل است، جهالت در مقابل عقل است. این افتکاری که مرحوم خلینی رضوان الله تعالی علیه دارد همین است. این کتاب قدیم کافی، اولش کتاب عقل است و جهل، بعد کتاب علم، بعد کتاب توحید و کتاب حجت و اصول دیگه و فروع دیگه. این قسمت معرفت شناسی را بر قسمت‌های اعتقادی مقدم داشت. بالاخره باید بفهمد بعد ایمان بیاره. در کتاب اول کتاب العقل و الجهل است. این جهل در مقابل عقل است، نه در مقابل علم. کتاب دومش کتاب العلم است. این علم مقابل نداره. عمده همون قسم اول است. این کتاب العقل و الجهل یعنی انسان یا اهل بهشت است که مکتوسه به جنان میشه عاقل، یا اهل جهنم است که مکتوسه به جنان ندارد. این اهل جهنم یا درس خوندن یا درس نخونده، این معیار تقسیم. کتاب العقل و الجهل اولین کتاب کافی است، بعد کتاب العلم است. علم سرپلی است برای عقل. فتحصل که جهل گاهی در مقابل علم است، گاهی در مقابل عقل که میشه جهالت. اینجا مشکل حضرت یوسف که پناهنده شد این است که تو مرا دریاب، من در بخش اندیشه مشکلی ندارم، میدونم خلاف است. تو بخش انگیزه نلرزم، برای اینکه از یه طرف انگیزه های فراوانی برای پاسخ مثبت دادن به خواسته های نامشروع اونهاست، از طرفی جهنم هم هست. اگر حیز تو نرسد من گرفتار جهالت میشوم، نه جهل. جهل در مقابل عقل، نه جهل در مقابل علم. اکن من الجاهلین، این تعبیر ولی یکونم من الساغرین، این رسم الخطی که اون روز اشاره شد در قرآن کریم گاه این چنین یافت میشود که فعل مضارع با که تنوین پذیر نیست، این نون تأکید خفیفه به صورت تنوین نوشته می شود. برخی ها این نون تأکید خفیفه را به صورت الف فرق می کنند. ولی یکونا نظیر اون چه که در سوره بارکه علق آیه 15 آمده است، کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه، که بعدش اون آیه سجده واجب است. این نسفعن متکلم الغیر است، اون نونش هم نون تأکید هست. نسفعن با نون باید نوشته می شود، اما الان اون نون تبدیل شده به تنوین. این رو رسم الخط خاص قرآنی است که البته یه بحث خاص فقهی باید روش بشه تا چنین کاری واجب است یا نه واجب نیست. آدم می تونه جوری هم بنویسه. این مربوط به علوم قرآن است، نه مربوط به تفسیر. علوم قرآن درباره این که رسم خط قرآن چجوریست، کتابت قرآن چجوریست، تعبدیست یا تعبدی نیست، میشه عوض کرد یا میشه عوض نکرد، اون یه بحث خاص خودش داره، برای تفسیر نیست. ولی رسم خط قرآنی همون طوری که گاهی دارد علیه الله نه علیه الله، که در اون کلمه دارد اگر کسی خلاف کرده است علیه الله هست، یا این گونه از مواردی که با تن فعل مضارع با تنوین هست، اینا مربوط به رسم الخط. امروز چون آخرین روز هست، التماس دعامون رو با این جمله که جریان سیر شد فراموشتون نشه. به معاذ الله خیال نکنید تو ذهنتون نیاد که اگه کسی منبر بره مثلا از جلال و شکوه او کم بشه. با شرفمون در همینه. گذشته از این سند افتخار ملی امام هست، یعنی بخش وسیع این انقلاب را همین عاشورا و تاسوعا حفظ کردن. حالا یه همچه عظمتی هست، این همچه قدرتی هست، همچه سرمایه‌ای هست، حالا را چرا استفاده نکنیم؟ این همسایه شرقی ما یعنی پاکستان، شما می‌بینید الان قدرت دست ذاکران متأسفانه. علما تقریبا معزولن، حرف را ذاکران می‌زنن. خب اگه شما فوزلان نرید، مردم عالم نکنید، محقق نکنید، خوب حرف نزنید، حرف خوب نزنید، مردم با معارف و علم و سواد آشنا نباشن، خب مدده‌های داره میکنن دیگر. مدده هست داره و همه ما عزیزه، ما هم مینالیم سینم میزنیم، اما یه حدی دارد سخنرانی و تعلیم و تزکیه و این حدی دارد. فا پاکستان چرا به این روز سیاه مبتلا شده است که حرف اول رو ذاکرین میزنن نه علما؟ سرش همین رو دیگه. مبادا کسی خیال بکند خدای ناکرده منبر از جلال و عظمت رو کم بکند. و گذشت از اون برکات فراوانی که سیدن استاد رضوان علی از استاد شمارون آشامدسین اسفان رضوان علی در باره عظمت و برکت و معجزه این منبر رفتنها و روزخانه ها نقل کردن که داستان خاص خودش دارد. ولی بالاخره از در شرف و سند ملی این عاشورا برای ما سرمایه است. شما شاید بعضی از شما ها جریان بختیار یادتون باشد. این بختیار یک راه پیمایی به عنوان حمایت از قانون اساسی را اندازی کرده، چون قانون اساسی سلطنت موروثی را امضا کرده بود. اینا خواستن بهانه قانون اساسی سلطنت منحوس پهلوی را حفظ بکنند. بختیار هم دستور داده بود یه راهپیمایی سنگینی در تهران به عنوان حمایت از قانون اساسی. اون روز تقریبا 400 هزار نفر در تهران راهپیمایی کردن از ساواکی‌ها و کارمندان و ماموران دولت. 400 هزار نفر هم خیلی بود، چون توش دیگه زن و بچه نبود که با هم باشه. اینا 4 نفر عرض خیابان رو پر کرده بودن با فاصله ای که 2 متر تقریبا طول این خیابان انقلاب رو گرفته بودن، چشمگیرم بود. خیلی هم تعجب کردن پس این همه جمعیت اگر حافظ قانون اساسی هن، حامل قانون اساسی هن، پس دیگران چی میگن؟ طول نکشید که تا سوء عاشورا شد، اونا دیدن راه پیمایی نیست، این سیل است. همین 4 تا راه پیمایی کار مملکت حل کرد. یکی تاسوعا بود، یکی عاشورا، یکی اربعین بود، یکی هم 28 سفر. خب مردم ولو در خیلی از موارد از صحنه خارجند و مشکلات روزمرهشون، اما وقتی امر دایر بشه بین حسین ابن علی و استالین دیگه میفهمن چه کار بکنن دیگه. یا بین حسین ابن علی و لنین، اون روز این طور بود. الان هم بفهمن تا امر دایر بین امام از تو بوش، بالاخره سیل جمعیت راه میفته و این سیل همون تاسوعا و عاشوراست. حالا گذشته از اون برکات و معنویات و کرامات دنیا و آخرتی که جریان سیل شهدا داره، اون فضائلی که داره که خیلی از این برکات حوزه مربوط به همان است، این گونه از افتخارات هم هست. و در روزخانی ها هم با این گروهی که علم دارن اینا درگیر نشید. نصیحتشون کنید که این آهن سرد هیچ خاصیتی نداره، از همون اوائل محرم هم با اینا در میان بذارید که در روز عاشورا دیگه این آهنهای سنگینی به خاصیت هم بلند نکنن. عزاداری ها هرچه پرشور باشه، با معرفت باشه، با اخلاص باشه، با عرض ادب باشه، با عشق ناله باشه، هم دنیا درش هست هم آخره. السلام علیکم و رحمت الله.